است. روزنامه انگلیسی گاردین در تحلیلی به نقل از کارشناسان نوشته قرارداد 500 میلیون دلاری جدید آمریکا با عربستان سعودی با روح سیاست اعلام شده کاخ سفید برای ممنوعیت فروش تسلیحات تهاجمی به سعودی‌ها متناقض است. گاردین نوشته قرارداد جدیدی که میان آمریکا و عربستان سعودی منعقد شده به ریاض اجازه می‌دهد ناوگان بالگردهای تهاجمی خود را به رغم استفاده از آنها در عملیات‌های جنگ یمن حفظ کند. گاردین در ادامه اضافه کرد که تصمیم واشنگتن در حالی اتخاذ شده است که مسئله پایان دادن به فروش تسلیحات تهاجمی به عربستان سعودی یکی از اولین اهداف سیاست خارجی جو بایدن بود. رئیس جمهور آمریکا در جریان کمپین انتخاباتی خود تصریح کرده بود که به تمامی حمایت‌ها از جنگ یمن پایان خواهد داد، چرا که این جنگ فاجعه‌ای انسانی به بار آورده است. و منابع آگاه از وجود اختلافات جدی میان پنتاگون، وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا بر سر توافقنامه فروش پهپاد به قطر خبر دادند. بر اساس گزارش شبکه NBC که به نقل از مقام عالی رتبه آمریکا تهیه شده، پنتاگون خواهان فروش پهپاد به قطر با عقد قراردادی به ارزش 500 میلیون دلار است که مورد اعتراض وزارت خارجه این کشور قرار گرفته است. سال گذشته میلادی 2020 دولت قطر به طور رسمی از ایالات متحده خواستار خرید پهپادهای پیشرفته نظامی شده بود که آن زمان پاسخ مناسبی از واشنگتن دریافت نکرد. حال قرار است شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در جریان سفر خود به آمریکا که قرار است ماه آینده میلادی صورت بگیرد، با استفاده از برگ برنده خود یعنی کمک‌های اخیر دوحه به ارتش آمریکا برای اسکان پناهجویان افغان در خاک خود، این معامله را به سرانجام برساند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
وقتی که باد صبا خورشید دیدار مکنه، برش لطف خدا کبیر گلزار مکنه، اینجا بیر جنده و مردم اینجا خیلی با صفا، همه گیرادی و ایران رمین هنچ و شما. عطر چایی زفر و باز همه جار پر مکنه، صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه، آی صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه.
بهترین درودهای ما تقدیم به شما شنوندگان خوب رادیو ایران. یه تن سالم و یه خیال راحت و یک شب خوب و آرام و یک ذهن بدون دغدغه رو برای یکان یکان شما عزیزان آرزو میکنم که پیش رو داشته باشید. خوشحالیم که برنامه های مورد علاقه خودتون رو از رادیو ایران میشنوید و در این لحظه در کنار شما برنامه رو با عنوان در انتهای شب میشنویم.
در انتهای شب
به نام خداوند سزاوار پرستش، آن مهربان به روزی دادن، آن بخشاینده به گناه آمرزیدن، سپاس و ستایش خدای را سزد، خداوند و مهتر و پروردگار جهان و جهانیان، آن مهربان به روزی دادن همه خلق را، آن بخشاینده به آمرزش خاص مؤمنان را، پادشاه روز شمار و قضا و جزا و پاداشت، تو را پرستیم و بس و یاری از تو خواهیم و بس، نموده می دار ما را راه راست و درست و بایسته، راه آن کسهایی که نیکوداشت کردی ایشان را چون پیغامبران و صدیقان، نراه آن کسهایی که خشم گرفتی بر ایشان، ورنیز راه آن گمراهان. آمین. بشنو از ما این دعا که نمودیم، بده ما را این حاجت که خواستیم، همچنین بادا که گفتیم.
قرآن سرچشمه فرهنگ اسلامی است. این کتاب مبارک که چونان باران رحمت از آسمان‌ها فرو ریخت، سرزمین‌های تشنه‌ای را سیراب کرد و نهال‌های برومندی را برآورد و به ثمر نشاند که هنوز بر می‌دهند. یکی از ارجمندترین این درختان نهال تفسیر است. تفسیر قرآن بیشک از نابترین و اصیلترین علومی است که در دامان اسلام زاده شد. حتی تفسیر خود مادری بود برای پرورش فرزندان دیگر. علم تفسیر به چند علت از بسیاری آفات دیگر علوم برکنار ماند، هرچند که خود آفات خاصی دارد. یکی به جهت حرمت و عزت خود قرآن در بین اسلامیان که از ثقلین بود و پشت و پناه امت اسلام، و دیگر به جهت تأکیدهای فراوانی که از پیامبر رسیده و تأویل و تفسیر به رأی در قرآن نه شده بود و بیم عذاب الهی در آن می رفت. این بود که جز عده خاصی کسی جرأت دستاندازی به این رشته شریف را نمی یافت و این علم محفوظ و مخصوص برای اهل فن باقی ماند. تفسیر را دانشی تعریف کردند که از اصول معرفت به کلام خداوند بحث می کند و به فهم معانی و استنباط احکام از متن آیات الهی مدد می رساند. این معنا ظاهراً روشن و آشکار است، اما بعدها همین معنی روشن و تعریف آشکار چندان دچار تبیین و تأویل شد که باعث بروز اختلافات عمیقی بین متفکرین گردید. عده‌ای تنها تأویل آیات را مجاز شمردند، عده‌ای دیگر خود را غرق در بحث‌های لغوی و لفظی کردند، عده‌ای دیگر یک سر ظاهر قرآن را رها کردند و باطنی شدند و سعی در فهم اسرار پنهانی قرآن نمودند، عده‌ای عارفانه و صوفیانه به تفسیر پرداختند و عده‌ای دیگر فقط به ترجمه قرآن اکتفا کردند. بسیاری از ما هم در همین اواخر دیده ایم که چگونه بعضی از دانشمندان کوشیدند مفاهیم علوم روز را به قرآن پیوند بزنند و از اسرار اتم گرفته تا چگونگی حرکت ماهواره‌ها را در قرآن بجویند. بماند بحث ما در این باره نیست و گفتار به بیراه خواهد رفت که مقصود ما گفتگو از متون تفسیری است که به زبان پارسی نگاشته شده.
اولین مفسر قرآن شخص شریف پیامبر اسلام بوده است که به حل غموض و مشکلات مسلمانان در قرآن می پرداختند. پس از پیامبر صلوات الله علیه، بعضی از صحابی بزرگ از جمله امام علی علیه السلام، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود و ابی ابن کعب به تفسیر قرآن پرداختند. این بزرگان نخستین مکتب تفسیری در تاریخ را تشکیل می‌دهند که به مکتب صحابیان معروفند. تشکیل این مکتب لاجرم مصادف با گسترش سرزمین‌های اسلامی بود. بسیاری از این صحابیان هم به علت جهاد و یا علل دیگر به سرزمین‌های تازه کوچیده و حوزه درسی خود را که البته بسیار ابتدایی بود در آن مناطق دایر کردند. بدین صورت صحابیان سه مدرسه تفسیری بزرگ به وجود آوردند: مدرسه مکه، مدرسه مدینه و مدرسه عراق در کوفه. مدرسه مکه به همت ابن عباس پسر عموی پیامبر تشکیل شد. وی از یک سو بسیاری از نکات تفسیری را از خود پیامبر آموخته بود و از سوی دیگر شاگرد مستقیم و مستعد امام علی به شمار می رفت. مدرسه مدینه نیز به استادی ابن ابی کعب تشکیل می شد و مدرسه عراق به نظارت عبدالله ابن مسعود. از این میان به تصریح بسیاری از مورخین علی علیه السلام نخستین مفسر بعد از پیامبر و آگاه ترین مسلمان به قرآن بود. در روایتی از ابن مسعود آمده است که قرآن بر 7 حرف نازل شد. هیچ حرفی از آن نیست مگر اینکه اولش ظاهر و باطنی داشته باشد و تمام ظاهر و باطن آن نزد علی علیه السلام نباشد. پس از صحابه نوبت به تابعین می رسد. تابعین یعنی کسانی که معارف خود را از اصحاب پیامبر آموختند. در بین آنها بزرگانی چون مجاهد ابن جبر مکی، عطا ابن ابی رباح، طاووس ابن کیان و اکرمه از همه معروف ترند. پس از تابعین دانشمندانی پدید آمدند که اقوال صحابه و تابعین را گرد آوردند، مانند سفیان ابن عیینه و شعبت ابن الحجاج، و بعد از آنها ابن جریر طبری است که تفسیر او بزرگترین و معروفترین تفسیر قرآن است. در ضمن بد نیست بدانید که قدیمترین تفسیر مدون و مضبوط از ابن عباس است. اگر هم بزرگان دیگری تفاسیری داشتند به دست ما نرسیده است.
از زمان تابعین یعنی شاگردان صحابه، اساطیر، قصص و افسانه های ملت ها و امت های دیگر شروع به نفوذ در تفاسیر قرآن کرد که چند علت داشت. نخست آن که در آن زمان بسیاری از اهل کتاب مسلمان شدند، اعم از یهود، نصارا و نیز زرتشتیان. اینان به همراه خیش قصه های کتب دینی خود را نیز وارد جامعه اسلامی کردند. بسیاری از این قصه ها شباهت هایی نیز به قصص قرآنی و اسلامی داشتند، مثل قصه های پیامبران بنی اسرائیل از داوود و سلیمان و موسی و عیسی که درود خداوند بر همه آنان باد. مسلمانان قصه هایی از این پیامبران و امت هایی مثل لوط، عاد و ثمود را می دانستند و سپس بدون توجه به تحریفات کتب امتهای دیگر قصه های بی پایه آنان را نیز درباره آن پیامبران و امتها پذیرفتند. برخی از تازه مسلمان ها نیز عمدن قصد تخریب در اسلام را داشتند که به جعل حدیث و قصه می پرداختند و آن را به اسلام پیوند می زدند. آشنایی مستقیم خود مسلمانان با کتب آسمانی دیگر هم باعث نفوذ قصص آنها در بین مسلمانان شد. میل طبیعی انسان به قصه سرایی و پذیرفتن قصه شدت مقبولیت آنها را قوت هم می بخشید و به این گونه اسطوره ها و افسانه هایی درباره پیامبران پیشین، آفرینش آسمان ها، طوفان نوح، بهشت، دوزخ، لوح، عرش، قلم و دیگر موارد تاریخی و تمثیلی وارد فرهنگ اسلام شد. این قصه ها و افسانه های نفوذی چندان گسترش یافت که بعدها عنوانی به نام اسرائیلیات را به خود اختصاص دادند و نیروهای بسیاری صرف شناخت و حذف آنها شد و با این همه هنوز هم بقایا و آثاری از آنها در اذهان مسلمانان وجود دارد.
اینک برای تغییر و تنوع غزلی از غزلیات عطار نیشابوری را بشنوید.
برق از ما برانداز امشب، مرکب حسن برون تاز امشب. دیده بر راه نهادم همه روز، تا درائی تو به اعزاز امشب. من و تو هر دو تمامی به هم، هیچ کس را مده آواز امشب. عمر من بیش شبی نیست چو شمع، عمر شد چند کنی ناز امشب. گرچه کار تو همه پرده دریست، پرده زین کار مکن باز امشب. تو چو شمعی و جهان از تو چو روز، من چو پروانه جان باز امشب. مرغ دل از قفس سینه ز شوق، می کند قصد به پرواز امشب. دل عطار نگر شیشه صفت، سنگ بر شیشه مینداز امشب.
گفتیم که تفسیر طبری گرانسنگ ترین تفسیر قدیمی است و همچنین میگوییم که نخستین تفسیری است که به پارسی ترجمه شد و سنگ بنای نگارش تفاسیری به این زبان گردید که از عزیزترین و عظیمترین ذخایر ادبی ما قرار گرفتند. هنگامی که اسلام به کشورهای دیگر جهان آن روز قدم نهاد، یا به طور کلی فرهنگ و زبان گذشته آنها را از بین برد مثل مصر، و یا با زبان آنها درآمیخت و زبانی نو به وجود آورد مثل ایران. در ایران به دلیل بعضی عوامل زبان عربی از توفیقی همانند توفیقی که در مصر به دست آورد برخوردار نشد، و درست است که از حدود دو قرن پس از ظهور اسلام بسیاری از نخبگان و دانشمندان ایران زبان عربی را به عنوان زبان علمی روزگار خود پذیرفتند، اما زبان پارسی همچنان زبان عامه مردم باقی ماند و این باعث بروز مشکلاتی شد که بزرگترین آنها تأخیر آشنایی مسلمانان ایرانی با فرهنگ اسلامی بود. این مشکل همچنان باقی بود تا امرای سامانی که خود از میان همین مردم برخواسته بودند، با حمایت کامل از فرهنگ و زبان پارسی و تشویق به تألیف کتب متعدد به این زبان، توانستند هم سنت فرهنگی ایران را استمرار بخشند و هم حیثیت و کارایی زبان نوپای فارسی دری را به کرسی بنشانند. سامانیان می‌خواستند هم مبانی فرهنگی و زبان پارسی را زنده کنند و هم مسلمانان ایرانی را با مفاهیم اسلامی آشنا نمایند. از طرف دیگر همواره بین دانشمندان در جواز یا منع ترجمه قرآن و تفاسیر عربی بحث بود و عده‌ای چون ترجمه کامل و جزء به جزء قرآن را غیر ممکن می‌یافتند آن را تحریم می‌کردند، و این حرمت مانع بزرگی در برابر ایرانیان قرار داشت و هم مانع آشنایی آنان با مفاهیم مذهبی می شد و هم رادع پیشرفت زبان پارسی. سرانجام امرای سامانی به فکر حل این مشکل افتادند، اما به زودی با تعصب شدید مسلمانان نسبت به قرآن و اراده خلفای وقت برای حفاظت زبان عربی روبرو شدند. این بود که با فتانت و زیرکی تمام به استفتا و طلب فتوا از بزرگان فقها و محدثین خراسان پرداختند که سمت پیشوایی عالم اسلام را داشتند. آن علمای بزرگ هم با دوراندیشی و سعی صدر اسلامی و شایسته خود گفتند که روا باشد خواندن و نوشتن تفسیر قرآن به پارسی مر آن کس را که او تازی نداند. از قول خدای عزوجل که گفت من هیچ پیغمبری را نفرستادم مگر به زبان قوم او و آن زبانی که ایشان دانستند. این نقل قول که از مقدمه تفسیر طبری آوردیم با این جمله کامل می شود: همه خطها بداند بر ترجمه این کتاب که این راه راست است و با این فتوای تاریخی راه برای پیوند هرچه بیشتر فرهنگ اسلامی با زبان ایرانی و کسب نتایج بیشمار و جهانی آن باز شد.
تفسیر طبری موسوم به تفسیر کبیر سرانجام در اواسط قرن چهارم ترجمه شد. این ترجمه در ضمن یکی از اولین کتب پارسی در دوره تجدید حیات زبان ایران است. مترجم کتاب ابو علی محمد ابن محمد بلعمی، دومین وزیر از خاندان بلعمیان به شمار می رفت. ترجمه تاریخ طبری پس از مقدمه شاهنامه ابو منصوری قدیم ترین سند نثر فارسی است که به دست ما رسیده است. از این ترجمه بخشی را به نام حدیث روزه برگزیده ایم که می شنوید:
بدان که در اول اسلام روزه هنوز فریضه نکرده بود، بلکه نماز کردن و زکات مال بدادن فریضه بود و روزه ماه رمضان هنوز فریضه نگشته بود. بر امتان پیشین روزه نیز فرض بود و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را آرزو چنان بود که بر امت او نیز روزه فریضه باشد تا امت او را نیز ثواب روزه و روزداران باشد. و از بهر آن بود که این روزه به روزگار دراز فریضه شد که عرب مردمانی خورنده بودند و از طعام خوردنشان صبر نبودی و نیز در اول اسلام حرب‌ها بسیار می بود و حق تعالی نخواست که بر ایشان چیزی واجب کند که ایشان را آن چیز دشخوار آید. از بهر آن که دین محمد صلوات الله علیه سهل ترین دین هاست، چنان که پیامبر گفت مرا به دینی فرستاد سهل و آسان. و همه امتان پیش روز عاشورا روزه داشتندی، پس چون مبعث پیغامبر ما بود همچنین بود و آن روزی فاضل است و آن را بزرگ داشتندی. پس چون روزه ماه رمضان واجب شد و فریضه کردند، آن روز عاشورا برخاست و ایزد تعالی این ماه رمضان فریضه گردانید بر امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
می دانید که نثر فارسی از سبک‌ها و دوره‌های مشخصی برخوردار است، مثل سبک دوره سامانی، سبک دوره غزنوی و سلجوقی. این سبک‌ها هرچه از قرون اولیه هجرت دور شده اند به تصنع و تکلف گراییده و لبریز از پیچیدگی‌های بدیعی شده اند. اما متون تفسیری از این خصوصیت نامطلوب عاری اند، زیرا همچنان که گفتیم این گونه متون اصلاً برای آن به وجود آمدند که عامه مردم را با مفاهیم و معانی اسلام آشنا کنند و ناگزیر باید به زبانی می نوشتند که عامه آن را فهم کنند. این است که متون از همان آغاز با سادگی و شیوایی زبانی تمام آغاز شدند و تا پایان هم سبک و سیاق خود را حفظ کردند. بشنوید از قلم ابوبکر عتیق سورآبادی در مقدمه تفسیر سورآبادی که از زیباترین تفاسیر پارسی است که در علت پارسی نگاشتن تفسیر چه میگوید. بدانید عزیزان من که ما این تفسیر را از بهر آن به پارسی کردیم که از ما چنین درخواستند تا نفع آن عام‌تر بود، و معظم‌ترین چیزی در رفع و وضع این تفسیر فواید خوانندگان است و فواید شنوندگان است و نگرندگان تا ما را دعا کنند. می‌بینید که تمام هم و غم نویسندگان این تفاسیر درک و فهم خوانندگان پارسی زبان است و به طریق اولا چنین کسانی زبانی برخواهند گزید که دور از درک عامه نباشد، و بدین صورت تفاسیر پارسی قرآن در کنار ارزش عمیق و والای معنوی خود از بهترین و پاکیزترین متون ادبی هم محسوب می شوند. در آغاز برنامه ترجمه سوره حمد را از تفسیر سورآبادی آوردیم، اینک قصه عزیر را از همین تفسیر بشنوید.
اما قصه عزیر آن است که وقتی بیرون رفت به دیه دیر هرقل رسید با خری و دو مشک آب و دو زنبیل انجیر. در آن دیه خراب می گشت و به عبرت نظاره می کرد. خر را ببست و بر دکانی نشست و گفت: کی و از کجا زنده کند خدای این مردگان را؟ پس بمیرانید خدای او را 100 سال. پس زنده کرد او را و برانگیخت او را و خر را از پس 100 سال. گفت: چند درنگ کردی اینجا؟ گفت: روزی یا برخی از روزی. خدای گفت: درنگ کردی 100 سال، نگه کن به خورشت تو انجیر و به آشامیدنی تو آب که از حال بر نگشته است، و نگاه کن به خر تو که زنده کنیم آن را. خدای جان به سر وی درآورد، چشمش زنده گشت. نگاه می کرد بدان استخوان‌های خود که فراهم می آمد و در هم می نشست و زنده می گشت. چون آوریده گشت و خرش زنده گشت، آن زنبیل‌های انجیر دید بر حال خیش و آن مشک‌های آب بر حال خیش. برخاست و بار جمع کرد و معاینه بدید که خر چگونه زنده گشت، تا حجت و برهانی بماند خلق را بر کمال قدرت خدای و دلیل بود بر رستاخیز، و این خود کرامت و معجزه او بود. پس بار بر خر نهاد و به خانه آمد. آن روز که از خانه رفت 40 ساله بود و پسری داشت 20 ساله. چون عزیر زنده گشت و به خانه آمد، وی 40 ساله بود و پسر 120 ساله. چون به در سرای آمد در بزد، گفتند: کیست؟ گفت: البته من عزیرم. آوازه در شهر افتاد، مردمان به تعجب روی به سرای عزیر نهادند و هنوز ایشان را هم باور نمی آمد که وی عزیر است، تا گفتند: عزیر همه تورات از بر داشت، اگر تو عزیری تورات را از بر میخوان. گفت: نسخت تورات بیارید و گوش دارید. هیچ اصلی نیافتند از تورات که در وقایع بخت و نصر نسختهای تورات ضایع شده بود. مردی گفت: من اصلی دارم از تورات، در خمره‌ای در زیر زمین مدفون. آن را بیاوردند و گوش فرا دادند تا عزیر تورات را برخواند. آنگاه به یقین بدانستند که وی عزیر است.
تفاسیر اسلامی مجموعه ارزشمندی است